مهمه که مثلا فرض فرما چه مدتی ما میتونیم اجاره بدیم، اصلا چه زمانی اجاره بدیم، به کیا اجاره بدیم، این رو باید قانونگذار بررسی بکنه از نظر شرعی و از نظر همه چی. فقهای ما بنویسن و این حتما قابل اجرا هست و قابل پیگیری هست. اما از یه طرف دیگه دادستان محترم باید یه ورود پیدا کنه نسبت به این سایت ها و اپلیکیشن هایی که همینطوری از بوضوعتون جب و نارام میکنن و ما واقعا از دستشون همونطور که خودتون هم اشاره کردین بسیار راحتیم، هم از نظر قیمتی و هم از نظر حیثیتی منافع.
شما پلتفرم دیگه ایجاد کردین خودتون در اتحادیه؟
ما از بوضوعتون که اتاق ایران در دست داره که یک سایتی رو بده که اون سایت انشالله راه بیفته و ما بتونیم حداقل ازش استفاده کنیم.
من خیلی دوستانه به شما و همکارانتون توصیه میکنم، نمیدونم شما خودتون عضو اتاق ایران هستید یا خیر، که به دوستان توصیه بکنید چنین کاری دیگه نکنن. نوشداروی بعد از مرگ سهراب قربان و این که حالا مثلا یه روز یه روزگاری تو همین تهران چه میدونم اتحادیه تاکسیداران اومد مثلا ورود کرد که آقا این تاکسی های اینترنتی فلانن، تاکسی های اینترنتی بهمانن، ولی امروز یه بخش بزرگی از مشکل حمل و نقل مردم رو همین تاکسی های اینترنتی دارن برطرف میکنن. این که حالا یه سری پلتفرم اومدن سالهای سال دارن کار میکنن، تازه اتاق ایران به این فکر رسیده که ما هم بریم حالا مثلا یه سایتی بزنیم، نمیدونم، یعنی هیچ رقمه قابل هضم نیست. اینکه از تکنولوژی دور بشیم، تکنولوژی رو فحش بدیم، بگیم که بده، بله مثلا همون پلتفرم هایی که شما میگید منم با شما موافقم که مشکل دارن، باید پلیس فتای ما ورود بکنه، باید وقتی من عضو یکی از این اپلیکیشن ها هستم دارم استفاده میکنم، از خدماتش استفاده میکنم، من شناخته بشم حداقل از طریق شماره تلفن همراه هم و مشخص باشه که چه کسی داره از این خدمات استفاده میکنه. اما این که حالا مثلا اتاق ایران حالا سری به جنباند و بعدها بیاد یه پلتفرمی رو ایجاد بکند، نه، مردم دستوری عمل نمیکنن آقای خسروی، اینو باید بپذیریم. و این نقد جدی به شما و همکارانتون در اتحادیه املاک وارده که چرا تا الان شما این کارو نکردین، چرا تا الان ورود نکردین که چنین پلتفرمی رو بخواین بسازین. و نکته پایانیم رو بگم بعد صحبت شما رو بشنوم. همین آیه خسروی، اجازه بدید من یه جمله دیگه بگم بعد صحبت شما رو کامل میشم. همین پلتفرم های آنلاینی که الان وجود داره، همین اپلیکیشن ها و وبسایت هایی که وجود داره، بخش بزرگ مثلا مشتریانش در بازار مسکن همکاران خود شما هستن، مشاوران املاک هستن و بنگاه های املاک که دارن میان یا آگهی میدن یا آگهی ها رو بر میدارن و فایل میکنن واسه خودشون. بفرمایید. بحثم
بشم که اولا اسنپ با مسئله دلالی خیلی فرق میکنه. کار دلالی هیچ وقت تموم شدنی نیست. ما یک املاک و مستقلات به نام کد رهگیری رو داریم که قرار اونو تقویت بکنیم برای کارهای دیگه‌ای که حداقل بتونیم به راحتی اون کد رهگیری رو انجام بدیم. و از همه مهمتر همین کد رهگیری که برای ما مشخص میکرد الان این یک ساعت اجازه داده، دو ساعت اجازه داده یا یه روز اجازه داده که ما بتونیم باش برخورد کنیم. متاسفانه سازمان هایی که باید با ما همکاری بکنن همکاری نکردن و ما هنوز هم در دست اونها رو میبوسیم اگر بیان با ما همکاری بکنن، مثل شهرداری، مثل بانک ها، مثل مثلا فرض کن اداره ثبت، مثل سجلد کیفری، همه اینها بایستی در این طرح کاداستر حضور پیدا کنن که بشه جلوی این موزل رو گرفت.
من بازم تأکید میکنم، ببینید من وقتی مثلا تاکسی های اینترنتی و اتحادیه تاکسی داران یا مثلا سازمان تاکسی رانی تهران رو مثال میزنم، منظورم این نیست که ماهیت شغل ها شبیه به هم دیگه است. میخوام این رو بگم، اون نهاد کند دولتی خدمت شما عرض بکنم سنفی انقدر کند و لخت عمل میکنه که بخش خصوصی چابک میاد میگیرتش پشت سرش میگذاره. الان به جای اینکه ما از شما بشنویم که آقا اپلیکیشن ها و وبسایت های تبلیغاتی بدن باید دور ریخته بشن، باید دادستانی باهاشون برخورد قهری بکنه، این پرسش وجود داره که آقای خسروی شما در اتحادیه املاک چرا نیومدید همچین زیرساختی رو ایجاد بکنید؟
آبان ما 10 سال پیش این کارو کردیم، کد رهگیری رو.
آقای خسروی، آقای سیدعلی، شما موافقین حرفی که آقای خسروی دارن میزنن رو؟
ببخشید، اولا عرض کنم کد رهگیری ارتباطی یه وجاهت قانونی بیشتری میده به اون قرارداد و اون در واقع قولنامه
که وجود داره. خب مشخص میکنه که کی چی کار کرده، چند ساعت اجازه داده.
آقای خسروی، من مثال میزنم برای شما، توی منطقه هر جایی که تعویض پلاک هست شما خودتون تشریف ببرید، برای شما قولنامه رو مینویسه، هولوگرام میزنه، کد رهگیری میزنه، قولنامه رو تحویلتون میده. فکر میکنید این راننده های مثلا تاکسی های اینترنتی که با پلاک شهرستان دارن توی تهران کار میکنن از کجا قولنامه میارن؟ از همین مراکزی که من دارم خدمتتون میگم، از همین بنگاه ها.
آقای سیدانی،
فقط هم کاربردش فقط هم برای همون موضوع، یعنی برای تعویض پلاک، یعنی کد رهگیری، شاید یه مقداری هم دولت رو کمک بکنه در شناسایی معدیان مالیاتی. من
در همین حد
دیگه بیشتر از این کارایی نخواهد داشت.
آقای سیدانی، هنوز درست خودتون این برنامه کد رهگیری ما رو درست متوجه نشدید که امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی در همین کد رهگیریه.
من نفیش نمی‌کنم.
بارها گفتیم ولی متاسفانه گوش نمی‌کنن. من چیکار کنم؟ زورم نمیرسه.
آقای خسروی،
ما زیر سوال نمیبریم جناب شریفی. ما میگیم خوبه کد رهگیری. خود من بدون کد رهگیری ببخشید خونه اجاره نمیکنم، ولی باید اون تقویت شما رو هم میپذیرم.
من
و
آقای سیدعلی، من بحثم اینه، من میگم آقا من با راننده تاکسی اینترنتی صحبت میکنم، میگم آقا چجوری داری اینجا کار میکنی؟ میگه هیچی، رفتم یه دونه بنگاه یه دونه قولنامه گرفتم. میگم اونجا رو اجاره کردی؟ میگه نه، شب تو ماشین میخوابم. کد رهگیری داره، هولوگرام داره، نمیدونم قولنامه رسمی هست. حالا یه نمونشه، یعنی به راحتی خرید و فروش میشه. میگم چقدر خریدی؟ میگه 120,000 تومان، 150,000 تومان. ببینید این...
آیا میدونید که اگر ما متوجه بشیم هم اون دفتر رو، هم اون یکی دفتری هم که بدون جواز یا اون یکی هست، ما اینا رو همه رو برخورد میکنیم. من
آقای خسروی، من نمیگم برخورد نمیکنید. آقای خسروی، ببینید ما دو تا بحث داریم
به توسط اداره اماکن و اتاق تهران، من فلوم کردم.
آقای خسروی، من نمیگم چنین کارهایی نکردید، میگم این سوراخ این کد رهگیری شماست، این رو یه جوری بپوشونیدش.
تقویت کد رهگیری و جلوگیری از این معضلات خیلی میتونه به سازماندهی اجتماعی ما و کمک اقتصادی ما کمک.
آقا بعد 10 سال یه بار بیاین اینو بازنگری بکنید. آقای خسروی،
چش،
اینو یه بار بشینید بازنگری بکنید. این یه بحث بود. یه بحث دیگه ای که من با شما داشتم و میگم که آقای خسروی، شما حق ندارید بگید که بده، نمیدونم ایران فایل فلانه، اون یکی بهمانه، حق ندارید.
من
شما
بده. من میگم که با از تکنولوژی نمیشه مقابله کرد، ولی باید کنترلشون کرد.
خب من میگم شما حق ندارین این رو بگید حتی. چرا؟ چون شما ببینید آقای خسروی، ببینید اولین باری که اسمارت فون ها وارد بازار شده،
چه گفتم شیپور بده، چه گفتم تکنولوژی بده.
آقای خسروی، اجازه بدید من حرفم تموم شه. میگم اولین باری که اسمارت فون ها اومدن مربوط به 10 سال پیشه، از زمانی که اینترنت وارد کشور ما شده و در اختیار عموم قرار گرفته بیشتر از 20 سال داره میگذره. درسته؟ توی این 20 سال اتحادیه املاک کشوری یا استان تهران یا هر استان دیگه‌ای به شکل مستقل چی کار کرده که یک بستری رو در اختیار مشتری قرار بده؟ آقا من همین الان، آقای خسروی، من دارم دنبال خونه میگردم. درست شد؟
بله.
من راهکاری که شما به عنوان اتحادیه املاک به من میدین اینه که بلند شو توی اون منطقه‌ای که میخوای خونه اجاره بکنی، برو دونه دونه بنگاه ها رو بگرد، فایل ها رو بررسی کن، ببین کدوم به دردت میخوره کدوم به دردت نمیخوره.
بله.
راهکار دیگه‌ای که به من نمیدین شما.
بله.
درست شد؟
درست.
اون وبسایت ها میان چیکار میکنن؟ اون وبسایت ها میاد بر اساس منطقه به من، بر اساس بودجه‌ای که من دارم، فایل هایی که وجود داره رو معرفی میکنه.
بله.
حالا من نمیخوام از بحث خیلی منحرف بشم، میگم اگر قراره که اون اجاره بهای یک روزه و یک ساعته گرفته نشه، اگر اون ملک قراره که یک هفته‌ای به اجاره نره، یک روزه به اجاره نره، شما باید زیر ساخت ایجاد میکردید، نکردید آقای خسروی.
آقا ما که میگیم میخواییم درست کنیم، میگیم دیره.
بله من میگم دیره، من میگم بعد 20 سال تازه به ذهنتون افتاده که اتاق ایران برود بررسی کند ایجاد بکند، دیره.
که هنوز هیچ اقدامی نشده بود انجام دادیم و این کدرگیری تقویتش میتونست باشه، ولی تو نطفه خفش کردن. آخه چرا شما میدونی من بخشی خصوصی هستم، همه زورشون به من میرسه، فقط مرز رضای خودی
پسگرده‌ای
به من میزنن.
آقای خسروی، من شما رو به عنوان یک بخش خصوصی محترم کاملا احترامتون میکنم و کاملا میگم حق دارید در این مورد که شما بخش خصوصی هستید، شما قانونگذار نیستید، شما مجری قانون نیستید، شما ابزار نظارتی هم ندارید، ولی شما در جایگاه یک تشکل صنفی نشستید. تشکل صنفی یعنی اینکه رفتید از وزارت کشور معرفی نامه گرفتید، نمیدونم مجوز فعالیت گرفتید، قرار کارت صنفی بکنید. این بحثی که داریم مطرح میکنیم، این بحث بحثیه که اتفاقا به درد شمای بخش خصوصی میخوره. مثلا وبسایت ها و اپلیکیشن هایی که دارن کار میکنن، دارن چی کار میکنن؟ از کجا ارتزاق میکنن؟ پولشون رو دارن از ملت میگیرن، از جیب من دست میکنه تو جیب من، میگه آقا میخوای از خدمات من استفاده بکنی، بفرما 2000 تومان 5000 تومان بریز به حساب من.
آخه شما یک داستان ما رو نمیدونی، ما غیر انتفاعی هستیم، حق اینی که مثلا فرض کنیم کارهای خصوصی و پول سازی رو بکنیم نداریم. اینها قانون نظام صنفی رو مطالعه بفرمایید، ببینید ما دستمون تا کجا بازه. ما فقط رفتیم پیشنهاد کردیم، آقای دکتر توکلی در مجلس اومد به ما اون تر کاداستر رو نشون داد، ما اومدیم دنبالش، دنبال کردیم تا تونستیم این کد رهگیری را بندازیم، اما اگه تقویتش میکردن امروز خیلی بیشتر از این موضوعات حل شد.
آقای محمد، شما معتقدید تقویت کد رهگیری به ما کمک میکرد؟
ببینید، حالا من یک تجربه ای عرض کنم خدمتتون داشتم در بحث تشخیص صلاحیت پیمانکاران کشور. عرض کنم خدمتتون، اونم در واقع ما یک انجمن صنفی پیمانکاران داشتیم،
تازه اتحادیه صنفی هم نبود.
بله بله، انجمن صنفی بود، انجمن صنفی بود. عرض کنم خدمتتون، خیلی اومد در زمینه حالا بحث سامانه و در واقع بروز رسانی اطلاعات شرکت ها خیلی در واقع زحمت کشید. بعد عرض کنم خدمتتون که یواش یواش در واقع دولت رو، حالا اون موقع حالا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری رو مجاب کرد به این که در واقع یک سایتی راه اندازی بشه که اطلاعات شرکت ها در واقع به طور کلی آپلود بشه در سامانه و در واقع اطلاعات مربوط به کل در واقع شرکت ها، مربوط مدیر عاملشون، اعضای هیئت مدیره، به مرور قراردادهایی که در واقع منعقد میکنند با در واقع به حالا دستگاه های دولتی آپلود بشه در سامانه. و حتی به مرور زمان، اوایل کار خب کار سخت بود، یعنی من خودم توی در واقع سیستم بودم، در واقع کار خیلی مشکل بود، حالا سامانه باگ های زیادی داشت، ولی به مرور زمان در واقع این سامانه روی غلطک افتاد و به جایی رسید که الان در واقع ما کلیه در واقع اطلاعات مربوط به شرکت ها، سامانه sajar.mpurg که سامانه کشوری هست، تشریف ببرید، کلیه اطلاعات مربوط به شرکت ها، قراردادهایی که الان دارن، هر شرکتی موظفه قراردادی که منعقد میکنه روی سامانه تا ظرف مدت یک ماه در واقع بارگذاری کنه، که اگر نکنه در واقع بعداً به عنوان امتیاز اون شرکت محسوب نمیشه. یعنی ما شرکت ها رو به گونه مجاب کردیم با این سامانه.
خب باشه، ببینید شما دارید در مورد یک انجمن صنفی حرف میزنید. آقای خسروی، بحثشون بحث اینه که آقا من بخش خصوصی هم اجازه درآمدزایی ندارم. آقای خسروی، اگر نیازه برید اساسنامتون رو تغییر بدید. نه، نمیخواین شما وارد این بازی بشین، نمیخواین اصلا بحث درآمدزایی رو مطرح بکنین، بیاین از کارشناس هایی که وجود دارن کمک بگیرید، مشورت بگیرید، برید به این سمت که آقا اصلا یک محل درآمد باز بکنید برای بنگاهاتون. آقای خسروی؟
بله قربان.
میگم این رو شما میتونید این کار رو بکنید، اصلا یک محل درآمد جدید برای بنگاه‌های معاملات ملکی باز بکنید.
اگر اجازه بده قانون نظام صنفی.
آقا این اصلا ربطی به قانون نظام صنفی ندارد. این شما مشورت درست اگر بگیرید آقای خسروی عزیز، ربطی به قانون نظام صنفی شما نداره این موضوع.
چی قربان؟
میگم این بحثی که من دارم مطرح میکنم یک جمله است، میگم اگر شما مشورت درست بگیرید ربطی به قانون نظام صنفی نداره. درست میگم آقای سید علی؟
من زیر نظر قانون نظام صنفی هستم.
باشه، کار صنفی دارین میکنین، ولی درآمد برای خودتون ایجاد نمیکنید، شما همون غیر انتفاعی باقی میمونید.
من واحد ببین آقا، اتحادیه یک مسئولیتی داره، یه برنامه‌ای داره، یه دستورالعملی داره که قانون گذار برای من تعیین کرده.
من نگفتم خلاف قانون بکنید آقای خسروی. آقای خسروی، من نگفتم خلاف قانون انجام بدین شما. آقای سیدعلی بفرمایید.
عرض حضورتون، من باید حالا قبل از این که شروع کنم این ساز و کار رو، من علل و عوامل موضوع رو با یکم بررسی کنم.
ما فقط یک دقیقه زمان داریم. آره،
یکی علل و عوامل بحث سودجوییه، بحث کسب درآمد طرف به عنوان یک مالک یا موجر، به جای اینکه یه اجاره رو ترته یک ماه مثلا فرض کنید آریال 1 میلیون 2 میلیون بگیره، اینو ممکنه برای 2 شب 3 شب میگیره. این عاملش. بعد اون آلای بانس محمد اشاره کردن، اشاره به عرض بزرگ شما علاقه به فردگرایی و نمیدونم خلوت و فلان و اینا هم باعث میشه که یه سری افراد متقاضی موضوع باشن. من قانون نظام صنفی رو اتفاقا امروز تورق میکردم، از ماده 52 تا 48 تا 52ش کمیسیون نظارت رو در حقیقت پیش بینی کرده، مواد 53 تا 56ش بحث تخلفات و جرائم و تا بره برسه به مواد 57 و 74 و اون الحاقاتش. من احساس میکنم جناب آقای شریفی، همونطور که حالا آقای خسروی هم دارن اشاره میکنن، قانون نظام صنفی ما حالا بحث نظارتیه، یعنی نظارت بر اصناف مختلف، الان نقصانی خیلی نداره، یعنی نقصانی نداره که آقا رسیدگی به چه شکل باشه، ساز و کارا مشخصه، ولی یه جایی شاید نیاز به یه متممی داشته باشه، یا اینکه یه درخواستی واقعیتش از پایین بشه. خود این بران این درخواستی الان ما بیایم بریم وزارت راه، دفتر اقتصاد مسکن میگه آقا به من ارتباطی نداره، بگیم استاندار یا بازرسی های استانی، شاید اون قضیه نباشه. ولی خب آیمانس محمد مثال خوبی زد، ما برای نظاممند کردن و سامانمند کردن شرکت ها، برای اینکه گواهی بگیرن، گواهی صلاحیت بگیرن، پیمانکاران و مشاورین از رتبه 1 تا 5 میشه، حالا مشاورین و بعدم پیمانکاران و بعد اون الان نظام من شده اطلاعاتشون آپلوده. ما میگیم همون فرمایش شما آقای بنگاه، شما میتونید در قالب اون پلتفرمی که تعریف میشه، مشاور من بنگاه مثلا آژانس املاک مثلا شمیران هست، ولی تو این سامانه من از طریق اینا من میرم ملک رو هم اونا به رویت من برسونن، ببینم حالا تصاویرش هست فیزیکی هم ببینم و اون قضیه نظاممند بشه، در این حالی که اون کار و اون فعالیت صنفی محدود نمیشه، تعطیل نمیشه، دوچار اون مشکلی که مثلا اسنپ و تپسی آژانسی بلایی که به سر تاکسیرانی ما و آژانس های در واقع تاکسی سرویس ما بردن نمیبره، در این حال اون کارم شده. اگر هم واقعیتش شما میگید خب نیاز هست که مجوز بگیریم، میتونید صحبت کنید دیگه، به اتاق گذاشتن برای همین کار دیگه، اتاق اصلا
نه، من اصلا میگم وزارت صنعت وجود داره، اگر مشاوره درستی گرفته بشه، اگر حالا فارسیشو نمیدونم، بیزینس مدل درستی برای این ماجرا نوشته بشه، اتحادیه میتونه یک ممر درآمد جدید برای املاکش، برای بنگاه‌های املاکش ایجاد کنه،
در این حالی که جنبه‌های نظارتی و قانونیش هم در نظر گرفته میشه، اون تبعات و خطرات احتمالی هم که وجود داره
اون هم از بین
نیست.
خیلی متشکرم.
در حالی که ما بررسی کردیم، حالا در جمله پایانی عرض کنم، توی این حوزه در هیچ جای دنیا هم این جامعه شناسای ما الان این رو یک خطر و یک تهدیدی میدونن و کاهش امنیت اجتماعی رو به دنبال داره. در این حال هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست این شکلی که شما با یه کارتی شاید اصلا احراز هویت هم حتی نشی. بله الان صنعت گردشگری ما در حوزه هتلداری و مهمانپذیرداری ما آسیب جدی داره از این قضیه میخوره. هر چند شاید یکی از عوامل موجد این خانه‌های با اجاره موقت هم گرونی هتل و مهمانپذیر باشه، بله. ولی خب نباید اونجا حداقل کارت ملی شما رو میگیره، گرو هم میگیره، امانت میگیره، بعد اطلاعات شما رو ثبت میکنه. حداقل در اونجا اگر فردا یه تخلفی من کردم، اصلا یه مجرم فراریم قابل پیگرده، ولی من میام توی خونه چی کارتمو گرفتم فرداش هم رفتم هیچ دیگه
هیچ اتفاقی نمیفته. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر سیدعلی، خیلی ممنونم آقای محمد، آقای مهندس محمد، و خیلی متشکرم از شما جناب آقای خسروی. اما شنوندگان محترم از شما هم متشکرم و ممنونم، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که در این نوبت کاری تقدیم حضور شما فرهیختگان ارجمند و گرامی خواهیم کرد. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ۳۰۱۰۳۵ همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما ۱۶۲. و تلفن های همیشگی رادیو گفتگو 2786-1035 و 2265-2288. پل ارتباطی همیشگی ما با شما. www.radiogoftogu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ۳۰۱۰۳۵
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران و اندیشمندان عرصه علم و هنر و اندیشه تبریک میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه و همینطور یاد و خاطره